آوای جمعیت. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. جمعیت ایران دارای اهمیت زیادی است و تأثیر بسیار قابل توجهی بر اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ دارد. به همین دلیل در برنامه آوای جمعیت به این مهم می‌پردازیم. ازدواج نقش مهمی در ایجاد سکون و آرامش درونی دارد، زیرا ازدواج نوعی نیاز فطری است. به همین جهت افراد مجرد آرامش کامل روحی و روانی ندارند و در آنها همیشه یک نوع کشمکش درونی وجود دارد. ولی ازدواج نیازهای عاطفی افراد را برآورده می کند و کشمکش درونی را از بین برده و میل و انگیزه زندگی را در آنها قوی می نماید. اگر نسل جوان بتواند به خوبی از هویت فردی و اجتماعی خیش و ضرورتهای دوره‌ای که در آن زیست می کند آگاه شود و همچنین خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی مانند مدرسه و دانشگاه زمینه مشارکت فعال جوان در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند، می توان امیدوار بود که نسل جوان بتواند آینده روشنی را برای خود و در نتیجه کشور رقم بزند.
قدیما پسرها که پشت لبشون سبز می شد، کم کم بزرگترهای فامیل به فکر این می افتادن که براشون آستین بالا بزنن و دختری هم نشون می کردن که نهایتا سن 15 یا 16 سال داشت. سالها که کم کم گذشت سن ازدواجم بالا رفت، اما در دو دهه گذشته این افزایش سن به طرز چشمگیری در جامعه افزایش یافته و در شهرهای بزرگ عملا به مرز 30 سال رسیده. عوامل مختلفی برای این افزایش سن ازدواج مطرح میشه، عواملی که رنگ و بوی اقتصادی داره، اما اونطور که روانشناسان میگن عوامل اقتصادی شاید بخشی از این علل تأخیر در ازدواج جوانان باشه و این عوامل فرهنگی و اجتماعی هستن که نقش پررنگتری در این زمینه ایفا میکنن. مجرد هستین یا متأهل؟
مجرد.
چند سالتونه؟
20.
چرا هنوز ازدواج نکردین؟
شرایط اقتصادی بد، توقع زیاد دخترها، دیگه مسکن گرون، ماشین گرون، خرجه گرون و این مشکلات.
به خاطر شرایط سخت اجتماعی واقعا نمیتونیم. مثلا الان بخوای یه خونه بگیری هزار تا کار اصلا نمیشه واسه یه جوون این دور زمونه. نمیتونه آقا کار پیدا کنه، کار نی، شرایط اصلا نمیدونم چطور بگم. من خودم از شهر نورآباد ممسنی اومدم بندرعباس کار کنم، الان 3 سال اینجا ولی نمیتونم. حقیقتش بنده به عنوان یه جوون اصلا نه شرایطشو دارم، اینا ما رفیقای من هیچکی نمیتونه، شرایط اجتماعی خرابه.
ازدواج به نظر من دو تا چیز جداگونه است برای قانون ازدواج. یکی میاد ازدواج فامیلی میکنه، یکی هم ازدواج دور از فامیلی. یعنی ازدواج فامیلی چون ما مطمئن بودیم و شناخت داشتیم ازدواج ما آسون بود، ولی ازدواج غیر فامیلی یکم سخت‌تر.
هیچ حمایتی نمیشه. نهایتا 200 میلیون وام ازدواج میدن که اینم باید با 10 تا ضامن پیدا کنی، نمیدونم رو به این بزن رو به اون بزن. خب که آخرش هم باید با 1000 تا درسر که حتی یه ماشین نمیشه خرید، یه کاری نمیشه انجام داد، یه خونه نمیشه ران کرد.
الان ملاک برای ازدواج در این حال حاضر به نظر من یکم سخت‌تره تو این جامعه.
یکی این که دخترا مثلا تو خونه پدرشون نمیدونم شرایط ایدئالی ندارن، ولی دنبال پسر ایدئالن، نمیدونم فلان ماشین داشته باشه، فلان خونه داشته باشه.
راجب مهریه، بعدی که مثلا هر خانواده دختری آقا سعی داره مثلا او پسری که میاد خواستگاری دخترش چند لول از خانواده خودشون بالاتر باشه.
ابتدای مبحث بهبود روابط خانوادگی با وجود فرزند جا داره که از نقش ازدواج در سلامت انسان مباحثی رو عنوان بکنیم.
فروغ بهتویی، روانشناس اجتماعی:
ازدواج آغاز ایجاد خانواده و خدمت به همسر و فرزندان میتونه باشه. فرصتی هست برای رشد و از خودگذشتگی و همینطور یک فرصتی هست برای ایجاد تعامل متقابل. و اینطور که ازدواج از یک پیوند فیزیکی گذر کرده و میتونه یک پیوند عاطفی و معنوی خیلی خوب باشه، همینطور مزایای عاطفی بسزایی هم داره. همینطور که مستحضر هستید، خب خیلی از آدم‌ها احساس تنهایی و احساس خلأ عاطفی دارن و نمیدونن و نمیتونن این خلأ و این شرایط نابهنجاری که درونشان لونه گزیده به قول معروف حل بکنن. من فکر میکنم این ایجاد تعامل رو با توجه به شناخت خودشون قبل از ازدواج و بعد این پیوند و این ازدواج خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه از این خلأ و از این تنهایی نجات پیدا بکنن. از حیث فکر میکنم کلن روانشناختی مثبت این مبحث مورد توجه ما قرار گرفته. اینکه کسانی که ازدواج موفق و سالمی رو داشتن، از نظر پیشرفت، از نظر شرایط اجتماعی، رشد اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی بسیار جلو رفتن و خیلی خب مورد توجه خاص و عام قرار گرفتن. ولی من جا داره به شما بگم که فراتر از حالا جنبه‌های متفاوت ازدواج، بهبود ثبات عاطفی و افزایش این ارتباط مثبت، روانشناختی مثبتی هم در پی خودش داره. همینطور ازدواج سطح سروتونین خون رو بالا میبره. حالا یه مقدار پزشکیش بکنیم که این سروتونین یک انتقال دهنده عصبیه که در توسط بدن انسان ایجاد میشه و برای حفظ تعادل خلق و کاهش افسردگی، عصبانیت، استراب شناخته شد.
مقارن با دوره جوانی، برخی مشکلات و چالش‌هایی در عرصه‌های مختلف ظهور و بروز می‌کنند که در صورت شناخت عمیق این چالش‌ها و مواجهه درست و علمی با کمترین هزینه می‌توان از این بزنگاه‌ها عبور کرد. استرس‌ها و فشارهای روحی و روانی پدیده‌ای است که نسل جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عدم تبیین مناسب معرفت دینی و فرهنگ متعالی توسط نهادهای فرهنگی زیربط و برقرار نکردن رابطه مناسب و استفاده نکردن زبان قابل فهم جوانان از سوی متولیان فرهنگی از چالش‌های فراروی این گروه سنی به شمار می رود. اگر این مشکل به خوبی مرتفع نشود، ارزش‌های معنوی و اخلاقی در پیش چشم گروه‌هایی از جوانان رنگ باخته و بنا به نظر پژوهشگران اجتماعی درصد انحراف افزایش می‌یابد. نداشتن مهارت زندگی، سختگیری خانواده‌ها، شغل و درآمد، تغییر نگرش، فاصله گرفتن از اعتقادات، تجمل‌گرایی، نبود آموزش‌های لازم، مسئولیت‌پذیری، کاهش ارزش‌های معنوی و اخلاقی و مشکلات روحی و روانی از جمله ریشه های چالش افزایش سن ازدواج در جامعه است.
مشکل جوانای ما خونه نیست که ببینید، مشکل جوانای ما اینه که بخواد یه آپارتمان بگیره، وسایل بذاره. یه تحقیق انجام دادن که دخترایی که از جهیزیه میبرن 60-70% اون وسایلش وقت استفاده نمیشن. فقط دکور بیان عکس بگیرید.
شهلا کاظمی، جامعه شناس.
الان تو که قبل یخچال، خوشحال گاز، ماشین دواشی تو خونه خود خونه هست. نباید ببره، فقط یک چمدون میبره با یه تخت خواب برای خودش
میشه.
من میگم باید اونجوری بشه، نباید اونجوری. من جامعه ایرانی میگم بیمارگونه است.
یعنی سبک ازدواج
جامعه ایرانی بیمارگونه. سبک زندگی، بعدم بعد تازه الان ازدواجم کرد، هی مبلمان فلان. من همیشه میگم که در غرب که شما میرید شهر تمیز، کشور تمیز، خونه خیلی محقق و ساده. خونه همه ماها عکس فروشیه. یه بیتیم میذارن کلی وسیله توش که پوزه هم دیگه بیان دیگه پوزه. تا زمانی که اینجوری هست ما درست نمیشیم، ما نمیتونیم. ایناست که بازدارنده است برای افراد، بعدم تمامی نداره. حالا بچهش میزنه، پس بعد ازدواجش میزنه، پس بعد افسردگی میگیره، هزارشون مشکلات هست. چون این پرخواهی که ما داریم هی برای خودمون داریم چاه میکنیم، هی روز به روز داره زیادتر میشه. چه از آرایش کردن، لباس پوشیدن، انواع میگن خبر تقلیدشان برباد داشت. ما فقط داریم تقلیدهای کورکورانه میکنیم. مشکل ما هم این جوان نیست. مشکل ما اینه که ما از اول انقلاب گفتیم که پایه های فرهنگی جامعه ما داره سست میشه. ما در اصل نخبگانی که بتونن لایه های فرهنگی، چون فرهنگ یه چیزیه که انتقال پیدا میکنه. خب ما این فرهنگ رو نزن، فرهنگی که الان داره انتقال پیدا میکنه بیمارگونه است. یه عده‌ای برای فرزندانشون به قول معروف ماشین لاکچری نمیدونم عروسی های لاکچری میگیرن که ما اسمشو داشتیم تازه به دوران رسیده. ایناست که دارن آسیب میزنن به جامعه ما.
ازدواج یکی از مقوله های مهم دوران جوانی است که این موضوع به دلایل اقتصادی و فرهنگی کمرنگ شده و به دنبال آن فاصله سنی بین فرزند با والدین بیشتر شده و آسیب‌هایی از این منظر متوجه خانواده و جامعه خواهد شد. افزایش سن ازدواج در جامعه یکی از پدیده‌های اجتماعی است که در دنیای معاصر به دنبال تغییر در نهادهای مختلف و در برخی از کارکردهای خانواده به وجود آمده است. اما افزایش آن کم کم به معضلی به نام تجرد قطعی منجر می شود. وضعیتی که پسر یا دختر رده های سنی خاصی را پشت سر می گذارند و امکان ازدواج را از دست می دهند.
چه دلایلی وجود داره که گروهی از دختران ما تا سن حدود 50 سال ازدواج نمی کنند؟ البته الان دیگه سن ازدواج می دونید معمولش حدود 30ه، ولی گروهی هستن که الان ما داریم بهشون پیر دختر میگن، 40, 45, 46, 50، گاهی بالای 50. چه دلایلی داره که اینها تا این سن ازدواج نمی کنند؟ 5-6 تا دلیل من براتون میشمونم، بیشتر از ایناست. جهت اطلاع عزیزانی که میخوان، اگه خانواده هستید، پدر مادر هستید، خود دختر هستید، میخواهید به این مشکل مواجه نشید، اینا رو در نظر بگیرید و رعایت بکنید که حق طبیعی الهی انسان در این جهان نادیده گرفته نشه و با مشکلات متعددی هم روبرو نگردید. اولین موضوع اینه که برخی از دخترها در انتخاب خواستگار به اصطلاح معروف ما ایرانی ها مته به خشخاش میذارن، ایرادات بنی اسرائیلی میگیرن، توقعات بیش از حد دارن، دلشون بخواد همسرشون در این جهان منحصر به فرد باشه، دارای ویژگی ها و خصلت هایی که معیارهایی که خودش تشخیص داده جز آرزوها و آرمان هست، اونها رو در این همسر ببینه. این دختر خانم و هر دختر خانم از خودش سوال کنه خودت چی؟ آیا شما معصومید؟ عقل کلید؟ دارای همه ویژگی های یک زن ایدئال یا طرف مقابل هستید؟ نیستید. همه انسان ها غیر از معصومین و انبیا عقل جزءم، عقل جزءم کامل نیست. شما هم که دختری با اون آقا پسر پدر مادر شما همه، توقعت به اندازه خودت باشه. خودت چه معیارهایی داری؟ چه ویژگی هایی داری؟ حالا طرف روی قد و سن و خوشگلی و پول و فرهنگ و خانواده و نمیدونم امثال این بد انتخاب کردن یا وسواس به خرج دادن اولین موردی که هی تعداد میشه. ما مورد داشتیم 220 جا خواستگاری رفته بود. خب این بالاخره معلومه دیگه چه مرد چه زن. البته دختران بیشتر از آقایون توی این فاز سن گذشته ازدواج هستن. البته سن ازدواج گذشته ها تا الان دیگه با وجود 35 سال ها به بالای شوهرز میخوریم که دیگه نباید اتفاق میفته و میفته. پس اولین موردی که در انتخاب خواستگارها خیلی حساسیت به خرج میده، خودشو نمیبینه، بعد فقط از طرف مقابلش انتظار داره، بعد که یه تعداد اومد دیگه نمیخواد، نمیکنه، با میلش نمیشه، همینجور میمونه. دیگه وقتی سنش رسید به بین حاله بالای 38 سال، وقتی که انتخاب سخت میشه، نمیخواد یه سنی ازش گذاشته، میخواد با میلش باشه، پسر نمیگیرش، مجرد نمیگیرش. بعد اگر یکی مثل خودش اونم ازدواج نکرده یا زن طلاق داده، اینجوری باید نصیبش بشه که اینجا هم گاهی باز انتخابات خود سخت‌تر میشه و باب میل نخواهد بود و متاسفانه همچنان این قصه سر دراز پیدا میکنه و تا شوهر هم. یک موضوع بعدی، از این گونه دخترها میخوان خودشون تحصیلاتشون ادامه پیدا بکنه، اگر بتونن خونه بخرن، مستقل بشن، کار خوب داشته باشن، که اگر شوهرشون باب میلشون نبود یه اتفاقی افتاد، دست نگاه کنه شوهر نباشن، چشمشون به دست شوهر نباشه، خودشون دارای استقلال درآمدی باشن، مالی باشن. الان دیدیم خوبه، این مرکت خوبی هم هست، خیلی از خانم‌ها هستن که خونه دارن، شوهرها خونه ندارن. این هم یه بخشیه، میمونن کارشون خوب میشه، خونه میخرن، تحصیلاتشون رو میگیرن، میرن بالا، دکتر میشن، مهندس میشن، دارای شغل میشن، درآمد میشن. اما اینجا باز سن رفته بالا، بازم تو انتخاب مشکل میخورن.
سن مناسب برای ازدواج به تأکید کارشناسان بین سنین 20 تا 27 سالگی است و علاوه بر اینکه زمان مناسب ازدواج است، بهترین سن برای باروری و بچه دار شدن و عبور از این سن برای فرزندآوری مخاطراتی به دنبال دارد. بررسی های وزارت بهداشت نشان می دهد که ازدواج آسان و در سن مناسب آثار بسیار مهمی در حفظ سلامت و رشد جسمانی، روانی و عاطفی دارد و در صورتی که افراد در سن مناسب ازدواج کنند، می توانند در زمان مناسب مسئولیت زندگی را شروع کنند و در زندگی خانوادگی موفق باشند.
بیقرار بیقرار. میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شبی از نور زاده میشوم.
یا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه؟
مالکا لغزش ها از آنان سر می زند و خطاها بر آنان روی می آورد و از روی عمد یا خطا دوچار تجاوز می شوند. مردم را از بخشش و چشم پوشی های خود آنچنان بهره ور ساز که دوست داری مثل آن را خدا برای تو عطا فرماید، زیرا مقام تو بالاتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو بالاتر از تو و خداوند فوق زمامدار توست و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته و تو را به وسیلی که آنم آزمایش کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. بنده امین ناجی هستم در برنامه عین و القلم با محوریت عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 از کتاب شریف نهج البلاغه در محضر شما عزیزان هستم. در گفتگوی پیشین با کلیاتی از نهج البلاغه، جایگاه مالک اشتر و جایگاه مردم مصر و هدف تنظیم این پیمان نامه از سوی امیرالمؤمنان آشنا شدیم. امروز یک بخش دیگر از نگاه لازم برای اجرا از سوی حاکمان رو امام به اون میپردازه. پس از اینکه امام در همون فراد چهارم گروه بندی عمومی مردم رو مشخص کرد، به این سمت هم اشاره کرد میکنه که خب حالا این مردمی که با شما صحبت کرد، معرفی کردن به شما، امکان خطا دارن، احتمال این رو هم دارن که کارهایی رو دانسته یا نادانسته، خطا یا عمد از خودشون سر بزنه. خب اگر دقت کردین ما در نشست پیشین وقتی صحبت از صنوف مختلف مردم داشتیم، صحبت از این کردیم که رفتارها، گفتارها و افکار مختلفی وجود داره. همین که تعدد و تنوع رفتاری، گفتاری و فکری وجود داره، احتمال خطا و صحت هم مطرح میشه. خب امام داره به حاکمان یک گریز و نهیبی رو اعلام میکنه، حال که با چنین تنوعی از آفرینش و اخوت دینی روبرو هستید و چون این احتمالی وجود داره، حاکم چی کار باید بکنه؟ مسئول جامعه چه نقشی رو باید ایفا کنه؟ این مسئول جامعه که صحبت میشه، گاهن ما میریم در فراز جامعه قرار میگیریم. خیر، این خطاب امام علیه السلام فقط مالک نیست، مجموعه کارگزاران، مجموعه کسانی که در اجتماع دارن نقش آفرینی میکنن. ما هر کدوم از خودمون رو دقت کنیم، یه محدوده تأثیرگذاری و تأثیرپذیری داریم. خب این پس مقدمه بعد، حال دستور حاکمان، وظیفه حاکمان چه هستش، دستوری که خطاب به حاکمان داده میشه. قبل از اینکه دستور حاکمان را دقت کنیم، ببینید این عبارات امام که بعد از این خونده میشه، نافی مباحث قضاوت نیست، نافی مباحث مربوط به اعمال حاکمیت و اعمال شرایط قضایی و امنیتی نیست. اینها جای خودش رو داره که در فرازهای بعدی به اون خواهیم رسید. اما امام در گام اول به خوبی فرهنگ مناسبی رو دارن به مخاطب خودشون، یعنی به فرمانروای مصر اعلام میکنن که چی؟ همونطوری که تو دوست داری که خدای تعالی تو رو ببخشه و تو رو مورد رحمت قرار بده، شما هم نسبت به رعیت خودت اینطوری کن، با همین روش برخورد کن. چه کار کن؟ اعتهم من عفوک و صفحک، از گذشت یعنی عفو و خطا پوشی مردم رو که اون ویژگی ها رو داشتن، اون احتمالات در موردشون وجود داشت، محروم نکن. همونطوری که تو دوست داری چیکار کنی، خدا با تو این رفتار رو کنه. بعد در ادامه امام میفرماید که خدا بالا سر و ولایت بر کسی که تو رو به این حاکمیت رسانده داراست. خب این نگاهی که امام اعلام میکنه، والله فوق من ولاک و قد استکفاک امرهم و ابتلاک بهم، خدای تعالی برتر و ولایت بر کسی که تو رو به این مسئولیت برگزیده است داراست. یعنی خدا باید هر لحظه خدا رو حاکم و ناظر دانست. این نکته اول. نکته دوم، ارتباط حضور خدای تعالی رو که درک میکنی، موجب اون رحمتی که در آغاز فراز به اون صحبت شد خواهد شد. خب پس بین اون رحمتی که صحبت از اون شد و بین این حضور خدای تعالی، باید به این نکته دقت کرد. وقتی خدای رو حاضر میبینیم، از سوی دیگر قلب خودمون رو سرشار از رحمت و محبت کردیم، در این میانه حلقه واسطه و فاصل کجاست؟ اعطای عفو، بخشندگی و گذشت از خطاها. حال این خطا چه عامدانه سر زده باشه، هم چه از سر خطا و سهو باشه. خب امام با این عبارت هایی که اعلام کردند و نوشتند و مکتوب کردند خطاب به مالک، یک وظیفه سنگین تحمل رو برای حاکمان در هر نسبتی تلقی کرده است و مقرر کرده است. خب این نسبت تحمل و چشم پوشی از خطاها می تواند با آن فرهنگ بزرگ اسلامی که ناشی از حضور خدای تعالی و ناشی از رحمت نسبت به بندگان هستش دامن داده و گستردگی بیشتر و اشاعه فزونتر رو هم نصیب اون جامعه کنه. خب شما، ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اگر که در پایان این نکته رو نتیجه گیری کنیم که ما در جامعه اسلامی فرادستان در هر رتبه‌ای که هستن باید نسبت به فرودستان خود با گستری رحمت، محبت و لطف روبرو بشن، برخورد کنند. این گستره فقط به ظاهر و به لفظ نیست، این اشعار قلبی است، یعنی منبعث از درون و روح افراد هست. از سوی دیگر وقتی این منبعث از روح افراد شد، موضوع چشم پوشی از خطاها باید بهش دقت بشه، در عین اینکه امنیت جامعه و امنیت اجتماعی و قضایی جامعه جایگاه خودش رو هم داراست. نکته پایانی، رعایت حضور خدای تعالی و نظارت خدای تعالی بر تک تک رفتارها و گفتارها و افکار ما انسان ها. انشاءالله که موفق و پیروز باشید به امید خدای تعالی. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30-30-10-35 در اختیار شماست. عزیزان شنونده، تا ساعت 22 با بخش دوم برنامه‌های امروز در خدمتون خواهیم بود. برای ارتباط با رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به